با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب حزقیال، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که خداوند حزقیال را برای خدمت پیامبری آماده می‌سازد و از او می‌خواهد کلام خدا را در وجود خودش دریافت کرده و آن را به قوم اسرائیل اعلام کند. خدا حزقیال را برای انجام خدمتش محکم و با استقامت و سرسخت می‌سازد. اکنون به بررسی ادامه آیات این فصل توجه بفرمایید. خدمت حزقیال به عنوان دیدبان. خدا به حزقیال میگوید که چه کار باید بکند و چگونه بایستی به قوم اسرائیل هشدار دهد. در حزقیال فصل 3 آیه 14 الی 19 میخوانیم: روح مرا برداشت و به تل عبید کنار رود خابور نزد یهودیان تبعیدی برد. من با تلخی و با خشم رفتم، ولی سنگینی حضور خداوند را احساس می کردم. در حالی که غرق در حیرت و اندیشه بودم، 7 روز در میان ایشان نشستم. در پایان آن 7 روز خداوند به من فرمود: ای انسان خاکی، من تو را دیدبان اسرائیل کردم تا هرگاه هشداری برای قومم داشته باشم تو آن را به ایشان برسانی. اگر من به شخص بدکاری هشدار بدهم که محکوم به هلاکت است و تو این هشدار را به او نرسانی، او توبه نخواهد کرد و نجات نخواهد یافت. در این صورت او به سبب گناهانش هلاک خواهد شد، اما من تو را مسئول هلاکت او خواهم دانست و انتقام خون او را از تو خواهم گرفت. ولی اگر به او هشدار دهی و او باز به گناه خود ادامه دهد و توبه نکند، آنگاه او در گناه خود خواهد مرد، اما تو مسئول نخواهی بود. خدا به حزقیال این مسئولیت را می دهد که برای قومش دیدبان باشد. ممکن است آنها این کار را نخواهند، اما او بایستی به آنان هشدار دهد. خدا به حزقیال می گوید: اگر به آنان هشدار ندهی که به خاطر گناهانشان خواهم مرد، تو را مسئول خواهم دانست. اما اگر به آنان هشدار بدهی و آنها به نافرمانی خیش ادامه دهند و به خاطر گناهانشان بمیرند، تو مسئول نخواهی بود. دوست من، به هیچ وجه مایل نیستم در جایگاه خادمی باشم که کلام خدا را اعلام نکنم. نمی خواهم در جایگاه او باشم و روزی در برابر تخت داوری خداوند عیسی مسیح بایستم. فردی که کلام خدا را دریافت کرده بایستی استقامت و شهامت درونی را داشته باشد که کلام خدا را به دیگران اعلام کرده و بشناساند. این مسئولیت حزقیال بود و خدا فرد مناسب را برای این کار انتخاب کرده بود. حزقیال مردی سرسخت، محکم و با استقامت بود. در شهرهای دوران باستان که با دیوارهای بلند احاطه شده بودند، دیدبانان جایگاه و مسئولیت بسیار مهمی را داشتند. در اطراف شهرها برای دفاع در مقابل حملات دشمن دیوارها کشیده شده و شبها دروازه‌های شهر بسته می‌شدند. دیدبانانی بودند که در تمام طول شب تاریک بر بالای دیوارها از شهر و مردم آن مراقبت و محافظت می‌کردند. با چشمان کارآزموده و قوی خود تاریکی محیط اطراف شهر را به دقت می نگریستند و با گوشهای شنوای خود به هر صدایی توجه کرده و گوش می دادند که آیا دشمنی قصد نزدیک شدن به شهر را دارد یا نه. در کلام خدا سخنانی درباره دیدبان گفته شده است. در اشعیا فصل 62 آیه 6 نوشته شده است: ای اورشلیم، بر حصارهایت دیدبانانی گذاشتم که روز و شب دعا می کنند. آنان ساکت نخواهند شد تا هنگامی که خداوند به وعده هایش عمل کند. و همچنین در مزمور 127 آیه 1 می گوید: اگر خداوند خانه را بنا نکند، بناکنندگانش زحمت بیهوده می کشند و اگر خداوند شهر را نگهبانی نکند، نگهبانان بیهوده نگهبانی می کنند. در فرهنگ یهودیان، دیدبانان در سه نوبت از شهر نگهبانی می کردند. یعنی از هنگام تاریک شدن هوا تا نیمه شب، از نیمه شب تا هنگام سپیده دم و سپیده سحر تا هنگام طلوع خورشید. در صبحگاه دیدبانی بود که طلوع خورشید را اعلام می کرد و رومیان شب را به چهار قسمت تقسیم بندی می کردند. ممکن است فکر کنیم که کار دیدبانی مربوط به دوران قدیم و روزگار گذشته است که هنوز تمدن پیشرفته‌ای وجود نداشت و امروز دیگر نیازی به این کار نداریم. اما در خواهیم یافت که هنوز نیز به دیدبانان نیاز داریم. پلیس هایی که در تمام طول شب در شهرهای امروزی در حرکت هستند، در واقع کار دیدبانی را بر عهده دارند. من شخصا معتقدم که آنها به حمایت و سپاسگزاری بیشتری از شهروندان نیاز دارند. ما بایستی از آنان پشتیبانی کنیم چون خدمت مهمی را در جامعه انجام می دهند. می دانم که بعضی از آنان به طور فردی مسئولیت خود را به خوبی انجام نداده و آنچه باید باشند نیستند. ولی ما بایستی به مقام و جایگاه آنان احترام بگذاریم و این واقعیت را بپذیریم که آنان امنیت ما را روز و شب تأمین می کنند. اما اگر جوامع امروزی در مسیر بیقانونی به پیش روند، نگران روزی هستم که آنان نتوانند واقعاً کمکی به ما نمایند. کتاب اشعیا به ما می آموزد که دیدبان فقط یک مسئولیت نداشت، بلکه همچنین بایستی توانایی دیدن و تشخیص می داشت. او باید میان دشمنان در تاریکی تفاوت گذاشته و آنها را زیر نظر می داشت. امروزه یک خادم باید برای جامعهش در مقام و جایگاه دیدبان باشد. او بایستی بتواند به آنها اعلام خطر کرده و در مورد دشمنان هشدار دهد. مسئولیت اوست که چنین پیامهایی را بدهد. در حزقیال فصل 3 آیه 20 می خوانیم: اگر شخصی پاک و درستکار، بدکار و گناهکار شود و تو او را از عواقب کارش آگاه نسازی، من او را هلاک می کنم و او در گناهانش خواهد مرد و اعمال خوب گذشتهش نیز تأثیری در محکومیتش نخواهد داشت. اما من تو را مسئول هلاکت او خواهم دانست و تو را مجازات خواهم نمود. از این آیه استفاده شده تا استدلال شود که یک ایماندار می تواند فیض خدا را از دست بدهد و این تعلیمی نیست که بتوان در آن کلام خدا را یافت. غلاطیان فصل 5 آیه 4 تنها محلی است که می توانید عبارت از دست دادن فیض را ببینید. در آنجا درباره نجات صحبت نمی کند، بلکه در مورد کسانی است که توسط فیض نجات یافتند ولی سپس به نوعی زندگی بر طبق شریعت و احکام بازگشتند و تلاش می کنند به جای زندگی نمودن توسط فیض بر اساس شریعت زندگی کنند. تعلیم اصلی و عالی نامه غلاطیان این است که ما توسط فیض نجات یافته ایم و بایستی توسط فیض نیز زندگی کنیم. در اینجا در حزقیال مردی را داریم که در زمان احکام و شریعت زندگی می کند. او باید در زندگیش اعمال عادلانه و شریعت را به انجام رساند. شاید در شرایط معمولی و عادی اعمال عادلانه ای را که بر طبق شریعت انجام می داد به ظاهر نیکو بودند. اما در زمان سخت و آشفتگی ممکن بود از خدا روی برگرداند و برای این موضوع مورد داوری قرار می گرفت. ما نباید این برداشت و تفسیر را کنیم که او زمانی نجات یافته بود و او در پایان زندگیش مورد امتحان و آزمایش قرار خواهد گرفت تا آشکار شود آیا یک فرزند خداست یا نه. امروز من و شما تحت فیض خدا زندگی می کنیم و عدالت به طریق دیگری به انجام می رسد. ما از طریق ایمان به عیسی مسیح عادل شمرده شده ایم. ما از طریق ایمان توسط فیض نجات یافته ایم. در رومیان فصل 4 آیه 5 چنین نوشته شده است: اما نجات هدیه خدا است و به کسانی عطا می شود که برای به دست آوردن آن به اعمال نیک خود تکه نمی کنند. ولی خدا در صورتی گناهکاران را بی گناه به حساب می آورد که به عیسی مسیح ایمان آورند. امروز ایمانداران حقیقی ممکن است در گناه بیفتند، ولی او به طور عمدی به گناه ادامه نداده و در آن زندگی نمی کند. در نامه اول یوحنا فصل 3 آیه 9 می خوانیم: کسی که می گوید من در نور مسیح هستم ولی هم نوع خود را دوست نمی دارد، هنوز در تاریکی است. اگر ایمانداری گناه کند، فیض عظیمی برای او تدارک دیده شده است. ما دارای شفیع در نزد پدر آسمانی هستیم و می توانیم به نزد او آمده و گناهانمان را اعتراف کنیم. در حزقیال فصل 3 آیه 22 می خوانیم: در آنجا بار دیگر سنگینی حضور خداوند را احساس کردم. او به من فرمود برخیز و به بیابان برو و من در آنجا با تو سخن خواهم گفت. پس از اینکه خدا به حزقیال گفت که دیدبانی برای این مردم باشد، اکنون به او میگوید که این مردم را ترک کند. به مدت 7 سال مجبور بود در میان آنان نشسته و در شگفتی و اندوه بود که ایشان چقدر از خدا دور شده و در اسارت گناه می باشند. خدا او را فرا می خواند که آنان را ترک کند. حزقیال فصل 3 آیه 23 می گوید: من نیز برخواستم و رفتم. در آنجا شکوه و جلال خداوند را دیدم، درست همان گونه که در رویای اول دیده بودم. آنگاه به روی خود به خاک افتادم. موضوع جلال خدا بارها در کتاب حزقیال تکرار می شود. سوال این است که جلال چیست؟ بعضی خواهند گفت که جلال چیزی است که نمی توانید ببینید. ناپیدا و درک نشدنی است. اما من فکر می کنم این پاسخ کاملا اشتباه است. جلال چیزی است که بر تمام احساسات پنجگانه ما تأثیری عظیم و هیجان انگیز می گذارد. جلال اندازه دارد. چقدر بزرگ است؟ آیا طویل است یا حجم دارد؟ یا به شکل دایره‌ای است؟ اجازه دهید بگویم جلال به اندازه فضایی بی نهایت است. کلام خدا در مزمور 19 آیه 1 چنین می گوید: آسمان از شکوه و عظمت خدا حکایت می کند و صنعت دست های او را نشان می دهد. جلال خدا در این جهان عظیمی که من و شما زندگی می کنیم دیده می شود. هر جلال و شکوه همچنین دارای زیبایی می باشد. در اشعیا فصل 28 آیه 1 نوشته شده است: جلال اسرائیل که همانند تاج گلی بر سر رهبرانش بود، در حال پژمردن است. جلال خدا بسیار زیبا و شکومند است. دوست من، بهشت آسمانی مکانی کاملا زیبا می باشد. چقدر دوست داشتنی است که در آنجا باشیم. جلال بایستی قابل حمد و ستایش باشد. در اشعیا فصل 63 آیه 1 چنین می خوانیم: این کیست که در لباسی با شکوه و سرخ رنگ، با قدرت و اقتدار گام بر زمین می نهد. در جلال افتخار و قدرت نمایان شده و می توان شکوه و عظمت را مشاهده کرد. مزمور 8 آیه 1 می گوید: ای خداوند، ای خداوند ما، شکوه و نام تو سراسر زمین را فرا گرفته است و عظمت تو از آسمان ها نیز فراتر رفته است. این شکوه پرجلال خداست، روشن و نورانی است، قیمتی و پاک است. جلال همچنین دارای مقام و جایگاه قابل احترام و پر افتخار است. در دانیال فصل 5 آیه 18 نوشته شده است: ای پادشاه، خدای متعال به جدت نبوکدنصر سلطنت، عظمت و افتخار بخشید. نام خدا بزرگی و جلال خدا را بیان می کند. حزقیال جلال خدا را دید. در حزقیال فصل 3 آیه 24 الی 25 می کنیم: سپس روح خدا داخل من شد و مرا از زمین بلند کرد و چنین فرمود: به خانه‌ات برو و خود را در آنجا زندانی کن. تو را با طناب خواهند بست تا نتوانی حرکت کنی. برداشت معمولی از این آیات چنین است که دشمن حزقیار را بست به طوری که نتواند از خانهش خارج شود. ولی حزقیال خودش می‌خواست در آن خانه بماند با اینکه او را بسته بودند. به جای اینکه سخنرانی‌های تند و احساساتی کند، حزقیال مشکلی را که خدا به او داد به عمل در می‌آورد. او به درون خانه می‌رود و در را به روی خود می‌بندد. چرا؟ چون خدا این قوم یاغی و عصیانگر را رد کرده است. حزقیال فصل 3 آیه 26 الی 27 می‌گوید: زبانت را به کامت خواهم چسباند تا نتوانی این یاغیان را توبیخ و نصیحت کنی، اما هرگاه پیغامی به تو بدهم زبانت را خواهم گشود تا بتوانی سخن بگویی و کلام مرا به ایشان اعلام نمایی. بعضی به تو گوش خواهند داد و برخی گوش نخواهند داد، چون قومی یاغی هستند. کار حزقیال این است که چنین بگوید: بنابراین خداوند خدا گفت، در فصل 2 آیه 7 نوشته شده است: آنچه به تو میگویم به آنان بگو. این مرد باید کلام خدا را به مردم اعلام کند و این تنها زمانی است که او با آنان در تمام زمانهای دیگر بایستی سکوت کند. فقط باید کلام خدا را با آنان در میان بگذارد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 3 در کتاب حزقیال به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 4 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب حزقیال فصل 4. موضوع اصلی این فصل عبارت است از داوری شهر اورشلیم. در فصل‌های 4 و 5 خواهیم دید که حزقیال با استفاده از مثل‌های مشخصی اعمال و نشانه‌هایی را برای مردم آشکار می‌کند. در این زمان هنوز شهر اورشلیم نابود نشده بود و پیامبران دروغین به مردم اسرائیل می‌گفتند که صلح و آرامش خواهند داشت. آنان به یهودیانی که قبلاً به اسارت بابل برده شده بودند می‌گفتند که به زودی به سرزمینشان برخواهند گشت. اما حزقیال سخنان ارمیا را تایید می‌کرد که گفته بود آنان بر نخواهند گشت و شهر اورشلیم نابود خواهد شد. پیشگویی صلح این پیامبران دروغین حقیقت نداشت. نویسنده‌ای در اوایل قرن 20 چنین گفت: اکنون در دوران اعتقادات صلح‌جویانه زندگی می‌کنیم، ولی در ایام صلح نیستیم. تحقیقات نشان دادند که در طول تاریخ انسان‌ها حدود 15,000 جنگ‌های متفاوت داشتند و تقریباً 8,000 قرارداد صلح امضا کردند. با این وجود در طول 5 یا 6,000 سال تاریخ بشری، انسان‌ها فقط بین 200 تا 300 سال را در مجموع در صلح و آرامش واقعی به سر بردند. انسان موجودی جنگ طلب است، چه بخواهد چنین باشد یا این واقعیت را نخواهد قبول کند. پولس رسول در نامه اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 3 نوشت: همان وقت که مردم میگویند همه جا امن و امان است، ناگهان مصیبت دامنگیرشان خواهد شد، همان طوری که درد به سراغ زن آبستن می آید. آنگاه راه فراری برای آنان وجود نخواهد داشت. اجازه دهید بگویم فقط یک پادشاه صلح وجود دارد که خداوند عیسی مسیح است. داوری شهر اورشلیم. حزقیال به این مردم نشان خواهد داد که هیچ صلح و آرامشی نخواهد بود و شهر اورشلیم ویران خواهد شد. در حزقیال فصل 4 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: خداوند فرمود: ای انسان خاکی، آجری بزرگ بگیر و در مقابل خود بگذار و بر آن شهر اورشلیم را نقش کن. دور شهر برج‌ها، سنگر، منجنیق و اردوگاه‌های دشمن را بکش تا نشان دهد که شهر در محاصره است. در آن روزگار بابلیان از تکه آجرهای بزرگ به عنوان صفحه‌ای برای نوشتن استفاده می‌کردند. تعداد زیادی از این آجرها تا کنون پیدا شدند که بر روی آنها نوشته‌های متفاوتی ثبت شده است. حزقیال باید بر روی تکه آجری تصویر شهر اورشلیم را می کشید. من نمی دانم که او چگونه این کار را کرد و سپس او بایستی آن آجر را می شکست تا نشان دهد که شهر نابود خواهد شد. در حزقیال فصل 4 آیه 3 می خوانیم: یک تابه آهنی نیز بردار و مثل یک دیوار بین خودت و تصویر شهر بگذار تا نشان دهد که سپاه دشمن چگونه اورشلیم را با عزمی آهنین محاصره خواهد کرد. اکنون حزقیال باید یک تابه آهنی را برداشته و آن را بین خودش و تصویر شهر اورشلیم می‌گذاشت تا نشان دهد که خدا بین خودش و اورشلیم دیواری قرار داده است. نابودی شهر حتمی بود. امکان توقف آنان وجود نداشت. چه روش عجیبی برای رساندن پیام خدا به این قوم استفاده شده است. علامت و نشانه تکه آجر محاصره شهر اورشلیم را آشکار می کند. نشانه تابه آهنی نمایانگر سختی داوری خدایی است که مردم در آن زمان رنج و درد وحشتناکی را خواهند کشید. یک علامت سوم مجازات‌های شدیدی را که بر شهر اورشلیم خواهد آمد شهر می‌دهد. این علامت نان ناپاک است. در حزقیال فصل 4 آیه 9 الی 13 می‌خوانیم: در طی آن 390 روز اول که بر پهلوی چپت می‌خوابی، خوراک تو نانی تهیه شده از آرد گندم، جو، باقالا، عدس و ارزن باشد. آنها را در یک ظرف با هم مخلوط کن و از آنان نان بپز. نان را جیره بندی خواهی کرد و هر روز یک وعده از آن را خواهی خورد. آن هم نه بیشتر از 20 مثقال. روزی دو لیوان آب نیز بیشتر نخواهی نوشید. برای پختن نان آتش را با مدفوع خوش شده انسان درست خواهی کرد و این کار را در انظار مردم انجام خواهی داد. و همین منوال قوم اسرائیل در سرزمین‌هایی که تبعیدشان می‌کنم نان نجس و حرام خواهند خورد. انجام این کار برای هر یک از ما بسیار سخت است. اما برای حزقیال به طور خاص مشکل بود از این دستور اطاعت کند، چون او یک کاهن بود و هرگز چنین چیز آلوده و ناپاکی را نخورده بود. حزقیال فصل 4 آیه 14 می‌گوید: گفتم خداوندا چگونه چنین کاری بکنم؟ من در تمام عمرم هرگز نجس نشدم. از طفولیت تا به حال هرگز نه گوشت حرام خوردم، نه گوشت حیواناتی که به وسیله جانوران دریده شده باشد و نه گوشت حیوانات مردار. من به هیچ وجه خوراک حرام نخوردم. اما این نشانه ای از سوی خدا در مورد قحطی بود که مردم در زمان نابودی شهر اورشلیم تجربه می کردند. با وجود ادامه وعده های پیامبران دروغین، شهر و مردم آن از بین می رفتند. این علامات و نشانه ها آشکار کننده دوران وحشتناکی بود که برای آنان می آمد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.